بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند که نقض باید حمل بشه بر اقرب المجازات و در یقینم باید تصرف بشه، گفته بشه که یا مقصود از یقین متیقنه، چون متیقنه که ثبات داره، یقین ثبات نداره، یا مقصود احکام متیقن هستش. در مقابل کسی ادعا کرد باید اخذ بشه به ابعد المجازات. چرا؟ چون اگر این کار رو نکنیم باید تصرف در یقین بکنیم. الان هر کدوم از اینها یه حسنی داره یه عیبی داره، پس بنابراین لااقل ترجیح بین اینها نیست. مرحوم آقای شیخ فرمود الان باید تصرف در یقین کرد، چه حمل بشه نقض بر ابعد المجازات چه بر اقرب المجازات. این عیبی که شما میگید، این عیب علاقه تقدیرن وجود داره. بعد مرحوم آقای شیخ فرمودند که اومد کمک این آقا کرد، فرمودند ما روایات از روایات هم میشه استفاده کنیم که مراد ابعد المجازات هستش، مقصود از نقض ابعد المجازات، از فقراتی از روایات این مطلب رو میشه استفاده کرد که اینا رو به عنوان معید آوردن. روایات رو خوندیم تا رسیدیم به قول امیرالمومنین علیه السلام در روایت اربع امعه که حضرت فرموده من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الیقین لا یدفع بشک. دقت بفرمایید، در بعض از نسخ روایت داره فان الشک لا ینقض الیقین. مناسب بود مرحوم شیخ این نسخه لا ینقض رو می آورد که نسخه خصاله، نسخه خصال لا ینقض داره، چون صحبت از نقضه. خب اگر که یه نسخه همینه که مرحوم آقای شیخ آورده که فإن الیقین لا یدفع بشک، اینم یه نسخش هستش، مناسب بود با بحثی که بحث نقضه، نسخه لاینقض رو مرحوم شیخ می آورد که نسخه خصاله. اگه نسخه لاینقض باشه نحوه استفاده این میشه که چون مضی هم استعمال میشه در مورد چیزهایی که اقتضاء بقا داره، هم در چیزهایی که اقتضاء بقا نداره، لذا صدر روایت قرینه بر ذیل میشه. لا ینقضم میگه لا تنقض الیقینه، یعنی یقینی که استعداد بقا داشته باشه یا یقینی که استعداد بقای نداشته باشه این رو نقض نکن بشه، میشه معید همون اقرب ابعد المجازات. اگر نسخه یدفع درست باشه، دفع با مسلک مشهور سازگاری داره، معنای حدیث این میشه که رفعیت از یقین سابق نمیشه به واسطه شک، چه شک در مقتضی باشه چه شک که در رافع باشه. اینا رو غنیمت بشمارید، اینا توی رسائل نیست، اینا رو غنیمت بشمارید، از دست ندید. اینم یه روایت، پس اینم شد معید. حالا هر نسخه باشه، نسخه خصال باشه یا نسخه غیر خصال باشه، لا ینقض باشه لا یا لا یدفع باشه، با تقریری که بیان کرد. روایت دیگه قول امام رضا علیه السلام اذا شککت فابن علی الیقین. امام علیه السلام یه قاعده کلی فرموده، حضرت فرموده کارها رو بر یقین استوار کنید. امام رضا علیه السلام طبق این روایت، اما از این که یقین استعداد بقا داشته باشه یا یقین استعداد و قا قابلیت برای استمرار و بقا نداشته باشه. خب اینم باز معید اقرب المجازات نشد، ابعد المجازات شد. و قولهی یعنی مثل قولهی، و قولهی فی روایت در روایت اربع امعه که مال امیر المومنین علیه السلام، فی روایت الاربع امعه من اربع امعه من کان علا یقین، در روایت داره من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، کسی که یقین داره و بعد شک میکنه بنا رو باید بر یقینش بذاره. فان الیقین لا یدفع به شک، یقین دفع نمیشه به شک. خب دفع اگه باشه با مسلک مشهور میسازه، معناش اینه که رفع ید از یقین سابق به واسطه یه شک نمیشه. شک چه شک در مقتضی باشه، چه شک در رافع. مشهور اینو میگفتن یه مرحوم شیخ میفرمود شک در رافع باید باشه، مشهور میگفتن چه شک در مقتضی چه شک در رافع. این با مسلک مشهور سازگاری داره. عرض کرد یه نسخه دیگه اینه، فان الشک لا ينقض اليقین، اینم یه نسخه دیگه است که اینم بیان عرض کردم. چون بحث نقضه خوب بود، مرحومشه نسخه خصال رو می آورد که فان الشک لا ينقض اليقین. این یه روایت. روایت دیگه قول امام رضا علیه السلام، حضرت فرموده اذا شککت فابن علی الیقین. قاعده کلی امام رضا فرموده کاراتونو بر یقین استوار کنید. حالا اعم از این که یقین استعداد و قابلیت بر بقا داشته باشه یا یقین قابلیت استعداد بر بقا نداشته باشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد فان المستفاد من هذه و امثالها، مرحوم شیخ میفرماد مستفاده از این روایات و امثال این روایات اینه که مراد از نقض اعتنا نکردن به احتمالیه که مخالف با یقین سابقه، چه یقین به شیعی باشه که استعداد بقا داره، چه یقین به شیعی باشه که استعداد بقا نداره، قابلیت برای استمرار و بقا نداره، فرقی نمی کن. این مستفاد از این روایاته. یه نظیری هم مرحوم آقای شیخ بیان میکنه و اون قول امام صادق علیه السلام به زراره طبق روایتی که نقل شده که حضرت فرموده اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیئن، یعنی به شک اعتنا نکن، یعنی شک بعد از یقین هیچ ارزشی نداره. یادتون باشه این روایت از ادله قاعده تجاوزه، این روایت یکی از ادله قاعده تجاوز همین روایت هستش. خب چه یقین به شیعی باشه که استعداد بقا داشته باشه یا نداشته باشه. در مورد روایت زراره که مؤید اول بود چند تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که بهش اشاره شد، همونطوری که عرض کردیم بلیون قصد از شک و بلیقین، یعنی شک نقض میشه به واسطه یقین. بعد از این که شک نقض شد به یقین دیگه به شک اعتنا نمیشه، اما از این که یقین اقتضاء بقا داشته باشه یا نداشته باشه. لا تنقض الیقین به شک، هم میشه نقض نکن یقین سابق رو به شک، اما از این که متیقن سابق اقتضاء بقا داشته باشه و شک در رافع بشه، یا این که منشأ شک در متیقن شک در مقتضی باشه. بعضی فرمودن وجه استفادهش اینه که موضوع شک تبدیل میشه به یقین، یقین رافع شک نیست، مضاف بر این که مقصود از یقین در روایت یقین سابقه، یقین سابق امکان نداره رافع شک لاحق باشه. به تونکابونی جلد 2 صفحه 575 مراجعه بفرمایید. یه احتمال. پس چی شد؟ نقض شک به یقین نباید بشه. نقض یعنی شک نباید یقین رو نقض بکنه. معناش اینه که دیگه به شک اعتنا نمیشه. اما از این که یقین اقتضا داشته باشه بر بقا، اقتضا و قابلیت برای استمرار داشته باشه یا نداشته باشه. خب وقتی که اینجور معنا کردیم، لا تنقضم، لا تنقض به شکم، میشه نقض نکن یقین سابق رو به شک. اما از این که متیقن سابق اقتضا بقا داشته باشه یا متیقن سابق اقتضا بقا نداشته باشه، این یه احتمالی که عرض شد. احتمال دیگر اینه که در اینجا نقض استناد داده شده به شک. خب نقض که استناد داده شد به شک، شک امر ثابتی نیست. شک اینجور نیست که همیشه باشه. خب یقین پیدا بشه از بین میره، زن بیاد از بین میره. پس در نتیجه مقصود از نقض میشه چی؟ عدم اعتنا و رفع ید از شک. یعنی به شک اعتنا نکن. اون وقت معنای حدیثی میشه نقض کن شک رو به یقینی که بعد از شک حاصل میشه. یعنی دیگه به شک اعتنا نکن، یعنی رفع ید از شک بکن. نقض کن شک رو به یقینی که بعد از شک حاصل میشه. خب اینم اعمه. اعمه از این که متعلق شک قابلیت استمرار و بقا داشته باشه یا متعلق شک قابلیت استعداد و بقا نداشته باشه. مثل این که شک در طهارت داشته باشه بعد یقین به حدث پیدا کنه. خب اینجا طهارت که متعلق شک قابلیت و استعداد بقا داره. یا مثلا شک بکنه در خیار قبل، بعد از این که یقین داشت به عدم خیار، بعد از یقین به عدم خیار. خب به قرینه مقابله در لا تنقضم مقصود این میشه که رفع ید نکن از یقین به واسطه شک. یعنی به شک به یقین اعتنا کن، به یقین اعتماد کن. اما از این که یقینی باشه که قابلیت و اقتضاء بقا و استمرار داشته باشه یا اینکه یقینی باشه که قابلیت بقا استمرار نداشته باشه، این احتمال استفاده میشه. این احتمال استفاده میشه از بعضی از حواشی کفایه. اگه خواستید این بعضی از حواشی کفایه داره. آقای صاحب اوثق در صفحه 461 فرموده مفهوم این الفاظی که در این روایات به کار رفته، یکی عدم اعتداد بود، یکی مضی بود، یکی دفع بود، یکی دخول بود، یکی بناء بود، که در هر کدوم یه چیزی استعمال شده بود، غیر مفهوم اینا غیر از مفهوم نقضه. این مفهوم این الفاظی که در این روایات به کار برده شده غیر از مفهوم نقص. لذا این روایات میشن مؤید مشهور، چون چیزی که در مفهوم نقض به کار رفته، چیزی که در مفهوم نقض اخذ شده در مفهوم این الفاظ اخذ نشده. لذا مراد از این الفاظ میشه مجرد عدم رفع از یقین سابق به شک. حالا چه شک، شک در مقتضی باشه، چه شک، شک در رافع باشه. خب میشه همون مسلک مشهور. مشهور گفتن چی؟ لا تنقض الیقین به شک. میگه به شک اعتنا نکن، چه شک در مقتضی باشه، چه شک در رافع باشه. در مقابل مرحوم آقای شیخ که میفرمود در موارد شک در رافع به شک اعتنا نکن. خب این روایاتی که ذکر شد عزیزان، عمده چیزهایی است که عمده روایاتی است که میتونه قرینه صارفه باشه برای رفع ید از ظاهر نقض که ما ادعا کردیم. ظاهر نقض گفتیم چیه؟ اینه که باید حمل بشه بر اقرب المجازات، درسته؟ یکی اومد گفت آقا نخه باید حمل بشه بر اقرب و ابعد المجازات، مرحوم شیخ کمکش کرد گفت آقا روایات هم میگه چی؟ اقرب المجازات نه ابعد المجازات. لذا این روایات قرینه صارفه میشه برای اینکه ما رفع ید کنیم از ظاهر لفظ نقض. وقت از ظاهر نقض که رفع ید کردیم، معناش این میشه که باید نقض رو حمل بکنیم بر ابعد المجازات، چون ما ادعا کردیم ظهور داره در اقرب المجازات و از مستفاد از این روایات اینه که باید حمل بشه بر ابعد المجازات. خب این عمده چیزهایی است که میتونه قرینه صارفه باشه. این روایاتی که خوندیم عمده است. دقت بفرمایید. فل مستفاد و من هذه الروایات و امثالها، اونی که استفاده میشه از این چند تا روایت که خوندیم و امثال این روایات، اینه که ان المراد به عدم نقض، اینه که مراد از عدم نقض چی هستش؟ عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، اینه که نباید اعتنا کرد به احتمالی که مخالف با یقین سابقه. خب چه یقینه بشه؟ اینو باید یه اضافه کنید. چه یقینه بشه ای باشه که استعداد بر بقا داره؟ چه یقین بشه ای باشه که قابلیت استعداد بر بقا نداره؟ مرحوم شیخ اضافه بر اون روایات یه نظیرم براش میاره، چون این روایت مربوط به قاعده یه تجاوزه، ظاهراً به خاطر این نظیر به عنوان نظیر تعبیر کرد، جز اون روایات نیوه. مثل قول امام صادق علیه السلام که فرموده اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی، اگر خارج شدی از مثلا فرض کنی رکوع و داخل شدی در سجده، فشک و کل لیسه بشه، این شک بعد از یقین دیگه ارزشی نداره. خب اینم میگه مثل نظیر همین جاهاییست که ما خوندیم. و هازا ولکن الانصاف، مرحوم شیخ میفرماد انصاف مطلب اینه که چی؟ چون داره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، یعنی از یه چیز یه جزئی خارج بشی داخل در جزء دیگه بشی، این کاری نداره به اینکه یقین سابق داشتی اون بعد شک لاحق اومده، نقض نکن یقین سابق رو بشن. این از اون بابا نیست، از مثل اون روایات دیگه نیستش. این روایت قاعده تجاوزه، میگه اگر یه کاری رو انجام دادی بعد از این کار خارج شدی، از محل اون کار خارج شدی، وقت شک میکنی که آیا اون کار رو انجام دادی یا ندادی، به شک یاد اعتمانم. خب این غیر از اینه که من یقین داشته باشم قبلا طهارت داشتم، الان شک میکنم که آیا طهارتم باقی هست یا باقی نیست، لذا این میشه نزی. اینجا اصلا نقض نداریم، اینجا اصلا نقض نداریم، کلمه نقض نداریم، ولی لذا فرمود نظیر داره، لذا تعبیر نظیر داره، میگه این مثل همون لا تنقض الیقینه به شک، با اینکه اینجا کلمه نقض نداره، اینم مثل همون لا تنقض الیقینه به شک، یعنی به شکت اعتنا نکن، حالا چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه و مانع باشه. شک میخواد بگه بعد از یقین هیچ ارزشی نداره. مرحوم شیخ میفرماد که انصاف و مطلب اینه که هیچ یک از این روایاتی که به عنوان مؤید آورده شد صلاحیت برای قرینیت نداره، چون ما این روایات رو به عنوان قرینه صارفه آوردیم. می فرماد هیچ یک از این روایاتی که به عنوان قرینه بیان شد، به عنوان قرینه صارفه بیان شد، می‌خواستیم به خاطر اون قرائن رفعیت بکنیم از ظاهر کلمه نقض، می‌فرماد نخیر، هیچ کدوم اینا ازش استفاده نمیشه، هیچ کدوم اینا قرینه محسوب نمیشه که ما بتونیم به واسطه اونها ادعا کنیم که لفظ نقض منصرف از ظاهرشه، خلاف ظاهر مقصوده. نمیتونیم بگیم اینا منصرف میکنن لفظ نقض رو از معنای ظاهرش که عبارت باشه از اینکه ظهور داره در اقرب المجازات. ما این ادعا رو کردیم دیگه، گفتیم ظهور در اقرب المجازاته که انه اینا میخواست قرینه صارفه باشه. میگه اینا هیچ کدوم نمیتونن منصرف کنن لفظ رو از ظاهرش که در اقرب المجازات باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اونا صحیح زراره بود. صحیح زراره چی داشت؟ داشت بل یونقض از شک و بل یقین، معناش اینه که رفعیت میشه از شک به واسطه یقین. معناش این نیست که با وجود یقین به شک اعتنا نمیشه. چرا؟ چون شک، چون یقین اقتضا، اون آقا میگفت چه یقین اقتضا بقا داشته باشه یا نداشته، میگه این ازش استفاده نمیشه، استفاده نمیشه که به شک اعتنا نمیشه به واسطه یقین، چه اقتضاء بقا داشته باشه چه اقتضاء بقا نداشته باشه، میگه این ازش استفاده نمیشه. اگه این استفاده میشد به درد میخورد، چون اگر بگه با وجود یقین به شک اعتنا نمیشه، چه یقین اقتضاء بقا داشته باشه چه نداشته باشه، این با معنای ثالث میساخت که ابعد المجازات. چرا این به درد این نمیخوره، اینو نمیفهمیم ازش؟ علتش اینه که شک از اوصافیه که وقتی حاصل شد از بین نمیره مگر اینکه رافعی براش بیاد، رافع اون رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی شک اگر حاصل شد این شک باقی هستش تا یقین پیدا بشه برخلافش، یقین بیاد این شک رو از بین ببره. پس این فقره صحیح قرینه شد بر اینکه مراد از نقض معنای سوم نیست. این رو باید میگه اگر شک عارض شد رافعش یقینه. خب این با اقرب المجازات میسازه، نه با ابعد المجازات. این یه فقره از روایت صحیح زراره. اما فقره دیگه صحیحه من کان علی یقین فشک، که روایت خصال بود، مثل روایت امام رضا علیه السلام فشک و که ازا شککده فبن علل یقین، این هم ربطی به قاعده استصحاب نداره، مربوط به قاعده یقینه، مربوط به شک ساریه. لذا اولا نمیشه ازش استفاده استصحاب کرد. این هم دقت داشته باشید، مرحوم آقای شیخ در صفحه 70 اگه مراجعه بفرمایید اونجا فرمود انصاف مطلب اینه که روایت اربعمئه ظهور در استصحاب داره، بعید حملش بکنیم بر قاعده یقین که ما گفتیم. اونجا رو نگاه کنید، اینجا وقت میفرماد چی؟ میفرماد این ربطی به استصحاب نداره، این مربوط به قاعده یقین و شک ساری. این اولا، اون وقت این نکته رو هم حتما دقت داشته باشید، صفحه 70 رو مراجعه بکنید، با اینجا نمیسازه. ثانیا، چرا شما صدر روایت رو بر قرینه بر ذیل گرفتید؟ ذیل حدیث رو قرینه بر صدر بگیرید. امام علیه السلام، علی علیه السلام در ذیل حدیث اربعمئه فرموده فان الیقین لا یدفع به شک، طبق نسخه بهار جلد 2 صفحه 272 که لا یدفع داره، او لا ینقض به شک طبق نسخه خصال بهار جلد 10 صفحه 97 جلد 80 صفحه 272. خب این قرینه میشه بر این که صد که فلیمزه علی یقینه مربوط به موارد نقضه، یعنی لا تنقض رو باید به معنای چی بگیریم؟ به معنای رفع امر ثابت بگیریم. لا تنقض رو باید معناش رو معنای رفع امر ثابت بگیریم. خب وقتی لا تنقض رو به معنای رفع امر ثابت گرفتیم، این رو قرینه میگیریم بر این که فلیمزه هم مربوط به موارد نقضه. فلیمزه هم مربوطه به یعنی چی؟ یعنی مربوطه به مواردیه که ثبوت و استمرار داره. پس از فلیمزه که صدر روایت قرینه میشه بر چی؟ بر این که مربوطه به موارد نقضه، یعنی لا تنقض رو باید به معنای رفع امر ثابت بگیریم. خب این رو قرینه گرفتید برای اینکه فلیمزه مربوط به موارد نقضه، یعنی مربوط به مواردی است که ثبوت و استمرار داره. در نتیجه ذیل قرینه میشه برای اینکه فلیمزه به معنای ثبوت و استمرار هستش. این قرینه میشه، لا تنقض قرینه میشه برای اینکه پس شما چرا اومدید صدر حدیث ذیل حدیث رو قرینه بر صدره، صدر رو قرینه بر ذیل بگید. این هم ثانیان، پس ثانیان چرا شما صدر رو قرینه بر ذیل میگیرید، ذیل رو قرینه بر صدر بگیرید؟ صدر روایت چی بود؟ من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک. خب چرا شما اومدید صدر رو قرینه میگیرید بر فل؟ اینجا میگید آقا فان الیقین لا یدفع بشک به قرینه صد، این به معنای این که اعم از این که مقتضی استمرار داشته باشه یا نداشته باشه. شما بیاید چکار کنید؟ ذیل رو قرینه قرار بدید بر صد. اینم یک مطلب. فان الشک لا یدفع بشک، فان الیقین لا یدفع بشک یعنی چی؟ یعنی اونی که استمرار، قابلیت استمرار داره، قابلیت ثبوت و بقا داره. این قرینه میشه بر این که فلیمزه هم به معنای همون نقض هسته، برای چیزی که قابلیت ثبوت و استمرار داره. خلاصه این هم ثانیه. ثالثاً موزی به معنای عدم توقفه. فلیمزه یعنی حرکت کن بر طبق مقتضای دائی سابقت، توقف نکن تا زمانی که مانع بیاد، تا زمانی که صارف بیاد، تا زمانی که رافع بیاد. خلاصه حدیث میگه شما که یقین به شیئی داشتی اونقدر اخذ به یقینت بکن، به شک اعتنا نکن تا یه رافعی پیدا بشه. فلیمزه این رو میخواد بگه. اینم ثالثاً لذا میفرماد ولکن الانصاف ان شیئا من ذلک، هیچ کدوم از اینها صلاحیت برای صرف لفظ نقض از ظاهرش نداره که بگیم آقا خلاف ظاهرش مراده، که اقرب المجازات باشه. خب این از اقرب المجازات نمیتونه صارف باشه که در نتیجه بگیم آقا پس صارف از اقرب المجازاته که ظاهرشه، خلاف ظاهر مراده، پس ابعد المجازات مراده. میگن نه اینطوری نیست، چون ظاهرش گفتیم اقرب المجازاته دیگه، خلاف ظاهرش میشه چی؟ ابعد المجازات. چرا؟ لأن قوله، به خاطر اینکه قول امام که علیه السلام که فرموده بل ينقض الشك باليقين، معناش چی؟ دسته زالسه زراره، معناش چیه؟ اینه که اگر شک عارض شد امر ثابت، رافعش یقینه. اگه شما شک پیدا کردی، شک امر ثابت تا رافعش بیاد. رافعش چی هستش؟ یقین هستش. خب این با همه حرف ما میسازه دیگه، با اقرب المجازات میسازه، یعنی استعداد بقا داره شک تا رافع بیاد. لأن شک، نه اینکه اعتنا به شک نمیخواد. اینا اونا میگفتن چی؟ میگفتن اعتنا به شک نکن، چه یقین اقتضا بقا داشته باشه چه بقا. میگه نه، اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه آقا رافع شک یقینه. خب معناش چیه؟ معناش اینه که شک باقی هست تا یقین بیاد از بین ببرش. خب هم با حرف ما میسازه، ما هم همینه میگیم، میگیم باید استعداد بقا و قابلیت بقا داشته باشه تا رافع بیاد. چرا؟ لأن شک مما اذا حصل لا یرتفع الا برافع، چون شک امر ثابته. شک مما اذا حصل یعنی چی؟ یعنی امر ثابته. شک یه امر ثابتیه، از اموری است که اگه حاصل بشه باقی هستش، لا یرتفع از بین نمیره تا اینکه رافع بیاد، که رافعش هم میشه یقین. و اما قول امام علیه السلام که فرمود من کان علی یقین فشک، اینم دانستید شما اینکه که قولهی مثل قول امام علیه السلامه که فرموده ازا شککته فبن علل یقین، در این که یا باید حمله بر تقیه بشه که قبلا گفتیم، یا باید هم بشه بر بنا بر اکثر. اگه یادتون باشه قبلا اینو گفتیم دیگه، چون گفتیم اگه بنا بر عقل بذاریم با تقیه میسازه، این ما مسلک عامه میسازه. پس یا باید حمله بر تقیه بشه اگه حمله بر عقل بشه، یا باید حمله بر احتیاط بشه بنا بر اکثر، که حمله بر بنا بر اکثره، که اگه یادتون باشه میگفتیم کاری بکنیم که اشتغال ذمه پیدا بشه که یه رکعت جدا بخونه. مثل قوله علیه السلام اذا شککت فابن علی یقین، مثل اون هستش که قوله اذا شککت فابن علی یقین. خب اولا از این روایت من کان علی یقین فشک، شما دانستید که مثل این قوله، این روایت اولا غیر ظاهر فل استصحاب، اولا ظهور در استصحاب نداره، ثانیاً این اولا مع امکانه، یعنی ثانیاً اینجا رو عرض کردم عزیزان، این با صفحه 70 مناسب نیست. در صفحه 70 فرمود انصاف اینه که این روایت ظهور در استصحاب داره، حمله بر قاعده یقین بعیده. اون وقت اینجا میفرماد اولا غیر ظاهر فل استصحاب، این دوتا با هم نمیسازه، این اولا. ثانیاً مع امکان ان یجعل قوله علیه السلام، امکان داره قرار داده بشه قول امام علیه السلام فإن الیقین لا ينقض بشک او لا یدفع به، این که میفرماد که لا ينقض بشک او لا یدفع به، این تردید مال چیه؟ اختلاف نسخه است، همین اختلاف نسخه‌ای که اشاره کردم که بعضی از نسخه لا یدفع داره، بعضی از نسخه چی داره؟ لا ينقض داره. این قرینتون علا اختصاص صدر روایت به موارد النقض، یعنی لا ينقض رو باید به معنای عدم رفع امر ثابت بگیریم. خب این قرینه میشه بر این که فلیمزه، اینم به معنای امر ثابته، امری که استمرار داره هستش، قرینه است بر اختصاص صدر که فلیمزه باشه به موارد نقض، یعنی موارد ثبوت و استمرار. ذیل قرینه شد بر صد، آخه اونا می اومدن صد رو قرینه بر ذیل می گرفتن، میشون می فرمان نه عکسشه، ذیل قرینه بر صدر میشه. این ثانی هم معا یعنی سادسن. پس چی شد عزیزان؟ بالای غیر و ظاهره بنویسید اولا، مع امکانه بالاش بنویسید ثانی هم، مع ان ظاهر بالاش بنویسید ثالثاً. ثالثاً ظاهر مضی الجری، مضی یعنی چی؟ یعنی ترک کن. جری علی مقتضی السابق یعنی ترک کن، یعنی ترک نکن، حرکت کن. جر یعنی حرکت کن، حرکت کن بر مقتضای اون دایی سابق، یعنی اگر یقین سابق داشتی به اون عکس کن تا رافع بیاد، مانع بیاد. جر یعنی حرکت کردن، حرکت کن نیز توقف نکردن، توقف نکن، حرکت کن بر مقتضای اون یقین سابق. و عدم و توقف این همون معنای جریه، عطف تفسیرشه، الا لصارفن، تا وقتی که مانع و رافع بیاد، یعنی یقین سابق به هر چی داشتی به اون عکس کن تا رافع بیاد، مانع بیاد. نظیر قوله علیه السلام، مرحوم شیخ در ما نحنفی یه شاهد و نظیرم میاد برای میاره برای اینکه مضی به معنای عدم توقفه، عدم اعتناع به شک تا مانع و صارف بیاد. و اون قول امام علیه السلام، امام علیه السلام طبق این روایت فرموده اگر شک و سهو زیاد کردی به شکت اعتنا نکن، توقف نکن. فمز علا سلاتک، یعنی بر طبق اون قضایای سابق عمل کن، نمازت رو ادامه بده. پس بنابراین موزی هم شد مثل نقض، مختص به جایی شد که بقا و استمرار داره، بقا و استمرار درش هستش. لذا می فرماد نظیر قوله علیه السلام، عرض کردم این شاهده، این نظیر شاهده برای چیه؟ برای اینکه مضی به معنای عدم توقفه، به معنای عدم اعتنا به شکی، یعنی ادامه بده، یعنی استمرار داره. اذا کسر علیک سهو، اگه سهو برات زیاد شد یعنی زیاد سهو کردی، فمز علی صلاتک، به شک اعتنا نکن، حرکت کن، توقف نکن، ادامه بده، بر طبق قضایای سابق عمل کن. و نحوهی و امثال این روایت. فهوه پس مضی ایزن، یعنی مثل نقض، این میشه مختص به ما ذکرنا. مختص به ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی مختص به جایی میشه که قابلیت و استعداد بر بقا هستش. اما قول امام علیه السلام که فرموده الیقین لا یدخله شک، مرحوم شیخ میفرماد که روایت قاسانی اگه یادتون باشه هستش، امام علیه السلام در روایت قاسانی فرمود چی؟ الیقین لا یدخله شک، مورد روایت استصحاب بقاء اشتغال به صوم رمضان تا اینکه رافع بیاد، که رافعش چیه؟ رؤیت هلال ماه شواله، رافعش میشه رافع رمضان میشه رؤیت هلال ماه شوال. امام تفریع فرموده افطار رو افطار لرؤیت رو بر یقین، یعنی امام فرموده هر وقت که یقین پیدا کردی که ماه دیده شد، شوال داخل شده، افطار کن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای مکلف وقتی که شک میکنه شوال شده یا نه، استصحاب اشتغال به صوم رمضان داره. خب تا زمانی که رافع پیدا بشه، استصحاب بقاء خود رمضان نمیکنیم عزیزان، تا کسی بیاد اشکال کنه بگه آقا استصحاب ماه، در ماه هم شک در ناحیه مقتضی هستش، این کار رو نمیکنیم. چرا؟ چون زمان از امور تدریجی میاد و میره دیگه، آنن فانن میاد و از بین میره. شک در ماه میشه شک در ناحیه استعداد و شک در مقتضی، میگه این کارو نمیکنیم، نمیایم استصحاب بکنیم بقا خود رمضان رو. چه کار پس میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقا اشتغال به صوم در رمضان. خوب دقت بفرمایید، اگر استصحاب رمضان بکنیم، این میشه جریان استصحاب در مواردی که شک در مقتضیه. اما اگر ما بیایم نه استصحاب بکنیم بقاء اشتغال رو، میگیم تا دیروز ذمه ما مشغول بود به صوم رمضان، الان شک میکنیم آیا ذممون مشغول به صوم رمضان هست یا نه، استصحاب میکنیم بقاء اشتغال ذممون رو به صوم رمضان، که دیگه اشکالی هم نشه، نگن آقا این شک در مقتضیه. چون اگه استصحاب خود رمضان بکنیم، این میشه از موارد شک در مقتضی دیگه، چون ما نمیدونیم آیا رمضان هنوز اقتضا داره یا اقتضا نداره، اقتضا داره تا این موقع یا نداره. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد استصحاب بقاء رمضان نمیکنیم، استصحاب اشتغال به صوم رمضان میکنیم. تفریع افطار بر رؤیت هلال از این جهت هم هست. این که امام علیه السلام تفریع فرموده افطار کن، افطر لرؤیه، این به خاطر همینه، به خاطر همینه که استصحاب میکنیم اشتغال ذمه به صوم رمضان را تا اینکه هلال شوال بشه، یعنی تا اینکه رافع بیاد. اینم از این. و اما قوله علیه السلام در روایت قاسانی الیقین لا یدخله شک، که امام علیه السلام فرمود یقین داخل نمیشه یقین رو شک، فتفرع الافطار لرؤیته علی، این که امام علیه السلام تفریع فرمود افطار لرؤیت رو علی بر این یقین، این من جهت استصحاب الاشتغال، از ناحیه استصحاب اشتغال به صوم رمضان، الا ان یحصل رافع، تا اینکه رافع پیدا بشه. عزیزان از جهت استصحاب بقاء خود رمضان نیست، تا اینکه کسی بگه استصحاب ماه، ما هم چون زمان آنن فانن میاد و میره، پس شک در مقتضیه. دقت فرمودید؟ شک در ناحیه مقدار استعداد بقاء، چون زمان میاد و میره، نه استصحاب اشتغال میکنیم، میگیم ذممون تا دیروز مشغول به صوم رمضان بود، الان نمیدونیم آیا ذممون مشغوله یا نه، استصحاب بقاش میکنیم. و به جمله مرحوم شیخ میفرماد خلاصه کسی که منصف باشه اگه تأمل بکنه در روایت میبینه که این روایات هیچ دلالتی بر غیر اقرب المجازات نداره، دلالت نمیکنه بر اینکه استصحاب معتبره، هم در موارد شک در مقتضی هم در موارد شک در رافع، بر این دلالت نداره. دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر اعتبار یقین سابق در وقت شک در ارتفاع یقین سابق به یه رافعی، دلالت بر بیشتر از اینم نداره. پس این روایات دلالت میکنه بر اینکه استصحاب معتبره، کی؟ در وقتی که شیء اقتضا و استعداد بر استمرار و بقا داشته باشه، شک ما شک در رافع باشه. و بالجمله فالمتأمل المنصف، اگه کسی منصف باشه تأملم بکنه، یجد و میابه که ان هذه الروايات، این روایات دلالت نمیکنن بر ازیت بیشتر از اعتبار یقین سابق عند شک در ارتفاع به رافع. پس بنابراین این مؤیدات دلالت نکردن بر اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی و در موارد شک در رافع، هر دو نه، فقط دلالت میکردن بر موارد شک در رافع. خب این تمام شد. بحث بعدی که وارد میشیم عزیزان تنبیهاته. نمیدونم شنبه یه شنبه میان آقایین یا دیگه نمیان. اگه میاد تا چی؟ میاد شنبه یه شنبه؟ میرید نشه. خب حالا این استارت یعنی تنبیه رو میزنیم و حالا یا ادامهش میدیم تو فضاهای مجازی، یا اگه آقایون تشریف بیارن که شما تشریف میارید؟ معلومه نمیارید. خب میزنیم توی صوتش رو میزنیم تو فضا چی؟ عیبی نداره، من اصل استارتش رو بزنیم. مرحوم شیخ در اینجا متعرض تنبیهات استصحاب میشه. از مباحث مهم استصحاب تنبیهات استصحاب، یعنی تمام بحث استصحاب یه طرف، تنبیهات استصحاب یه طرف، چون اون تقریبا بزنگاه استصحاب و اینکه کجاها استصحاب هست و نیست و همه خصوصیات استصحاب تو این تنبیهاته. مرحوم سید یزدی، این فقط فرمایید سید رو میگید که استارتش زده بشه تا حالا تو ما رمزانم چند جلسه شد ادامه بده میشه. مرحوم سید در حاشیه جلد 3 صفحه 192، الان رسائل که میخونیم صفحه 191، الان صفحه 191 رسائل. مرحوم سید در حاشیه جلد 3 صفحه 192 قبل از بیان تنبیهات مرحوم شیخ متعرض اموری از باب تذکر شده که اینا مفیده. امر اول اینه که متیقن سابق یا معلوم بالوجدان یا معلوم به علم شرعی است. اینا یه چیزیه که جای دیگه هم به دردتون میخوره ها، که علم بر چند قسمه. یا معلوم به علم شرعیه، یعنی معلوم به تعبده، چون علم دو قسم داریم، یه علم تعبدی داریم یه علم وجدانی داریم. خب یا این که متیقن سابق ما معلوم از باب این که تعبدن به واسطه یه اصل عملی بنا گذاشته میشه برای متیقن سابق، یه استصحابی چیزی. خب یادتون باشه استصحاب جاری میشه در قسم اول که مستصحب معلوم بالوجدان باشه، استصحاب جاری میشه در قسم دوم که معلوم به تعبد باشه. شارع مثلا فرموده به بینه اگه قائم شد به منزله علمه که علم تعبدی میشه مثلا فرض. اما چون روایات اطلاق داره، ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، هم یقین تعبدی رو میگیره هم یقین وجدانی رو میگیره، اما قسم سوم رو نمیگیره. قسم سوم که اون علم ما، اون متیقن سابق ما از باب اصل عملی پیدا شده، اون رو شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه طهارت شیئی که به اصل احراز شده سابقا خودش به استصحاب احراز شده و دیگه معنا نداره دوباره استصحاب بکنیم اون طهارتی رو که خب الان همون استصحاب هستش دیگه، اگه شک بکنیم درش همون استصحاب باقی هستش دیگه، معنا نداره استصحاب بکنیم استصحاب طهارت رو. پس بنابراین در اون قسم سوم استصحاب جاری نمیشه. این یعنی امر دوم اینه که مراد از یقین سابق یقین طریقیه نه یقین موجودی. اینا مهمه ها. چرا؟ چون حکم مترتب میشه بر صفت یقین در حال شک حکم که مترتب میشه بر صفت یقین در حال شک این مقتوع الانتفاعه. مثلا وجوب صدقه فرض کنیم، صدقه ای که موضوعش علم به حیات آقای زیده، اگه شک در حیات زید بشه خود دیگه وجوب صدقه از بین میره دیگه. حکمی که مترتب میشه بر صفت یقین در حال شک این حتما مقتوع الانتفاع، حتما از بین میره. لذا اگه ما شک بکنیم در این که آیا زید حیات داره یا نه، به صرف شک کردن در حیات زید اون صدقه ای که نذر کرده بودیم در حال علم به حیات زید باید بدیم اون از بین میره. این هم یک. امر سوم اینه که در جریان استصحاب تقدم زمان یقین بر شک معتبر نیست. اونی که معتبره تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک هستش. این هم یه امر. امر چهارم اینه که در جریان استصحاب معتبره که زمان شک حتما باید متصل به زمان یقین سابق باشه، باید مکلف علم به اتصال داشته، فاصله نشه بینش. اینم یه امره. امر پنجم اینه که در متیقن معتبره در متیقن سابق این که وجود متیقن به حسب زمان خاصی قابلیت و استعداد بر بقا داشته باشه. اینم یک امری هستش. سیاق ادله اینه که باید این حالت رو داشته باشه. این توضیحش رو اگه خواستید این به حاشیه نگاه بفرمایید، من اشاره میکنم فقط میرم. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که مرحوم شیخ در این تنبیهات متعرض اموری میشه که قوام استصحاب به اونهاست، وابستگی به اونها داره. اینم یه مطلب. مطلب دیگه اینه که روش مرحوم آقای شیخ اینه که یه بحثی رو مطرح میکنه، اگر این بحث نیاز به بحث مفصل داشته باشه اینو دیگه میذاره تو تنبیهات اونجا بحث میکنه، یا نه یه مطلبی رو مناسب هستش که در اینجا بحث کنه اون جاش نشده بحث کنه نتونسته بحث کنه اینو میذاره در تنبیهات بحث میکنه. اینم یه نکته. مرحوم آقای شیخ در استصحاب متعرض 12 تنبیه مهم میشه که تنبیه در این تنبیهات پیرامون 3 تا مطلب بحث میکنه. کل تنبیهات عزیزان پیرامون 3 تا مطلب میشه. مطلب اول پیرامون متیقن سابق. تا اینجا بحث پیرامون متیقن و مستصحب جزئی بود. در تنبیهات بحث واقع میشه در متیقن مستصحب، حالا چه جزئی باشه چه کلی، اون وقت بحث واقع میشه در این که آیا استصحاب در جایی که کلی باشه جاری میشه یا جاری نمیشه. اون وقت مرحوم شیخ کلی رو دارای اقسامی 3 تا قسمه متعرض اونها میشه. مطلب دوم مباحثی که مربوط به دلیل متیقنه، دلیلی که داله بر متیقنه. اینجا بحث واقع میشه که اگه مستصحب و متیقن با دلیل عقلی ثابت شد بعد شک شد در این که باقیه یا نه استصحاب جاری میشه یا نه. این بحث در تحت عنوان چیه؟ بحث اینه که آیا استصحاب در احکام عقلیه جاری میشه یا جاری نمیشه. اینم یه بحث مهمی هستش که بعد خواهد اومد. نظر مرحوم شیخ اینه که نه جاری نمیشه، استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه، که در صفحه 215 خواهد اومدش. اینم یه مطلب. مطلب آخر اینه که بحث واقع میشه در این که شک لاحقی که در بقا متیقن میشه آیا این شک لاحق باید تنجیزی باشه یا تعلیقی هم میشه، که آیا استصحاب تعلیقی جاری میشه یا جاری نمیشه. اینم یکی از مباحث مهمه که در این تنبیهات انشاءالله بحث خواهیم.